رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد
صل الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. ولا تبتذل جاهی بالاقتار، فرازی از دعای بیستم صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق که حضرت زین العابدین سلام الله علیه عرضه می دارن که پروردگار و قدر و منزلت هم را نزد مردم با تنگ دستی سبک و خار مگردان. من اون جلسه اگر که چشمم ندید و این اقتار و افطار خوندم اشتباه کردم، که اشتباهمو تصحیح میکنم که اقتار صحیح هست نه افطار. خب اینجا حضرت عرضه میدارن که ولا تبتذل جاهی بالاقتار. تبتذل از بزله یعنی سبک کردن، خار کردن میاد. لا تبتذل یعنی سبک و خار نکن. جاه که حالا راجبش توضیح میدیم، اقتار هم یعنی اون تنگ دستی، یعنی این که آدم یه وقتی ممکنه که فقیر باشه، یه وقت مسکین باشه که از فقیر بدتره. یعنی مسکین اون چیزی هم که فقیر گیرش میاد میخوره، بالاخره یه چیزی داره میخوره، زندگی رو میگذرونه، ولی کم میاره. اونجور نیست، همون چیز رو هم گیرش نمیاد و خیلی به سختی روزگار میگذنه. ممکنه ها یک روز دو روز گرسنگی تحمل بکنه، اینو بهش میگن مسکین. فقیرم اونه که حقوقی داره، درآمدی داره، ولی در ماه کم میاره، یعنی نمیرسونه، که خدا رو شکر هر ماه داره به تعداد این فقرا اضافه میشه. الحمدلله میگه به هیچ ساخته، الحمدلله، خدا رو شکر، خدا رو شکر، همه بگین خدا رو شکر، خدا رو شکر که به این ساخته. خب اقتار کیه؟ تنگ دست یک کسی که ممکنه برای خودش داره که بتونه خودش رو اداره بکنه، ولی در یه موقعیتیه که مردم اگه بهش مراجعه بکنند آنقدر نداره که به مردم بده. یعنی یکی دوتا بهش مراجعه میکنن، اینم یه آدمی سرشناسه یا مثلا محلی از اعراب داره تو جامعه، ولی دستش وسیع نیست، تنگ دستش، یعنی فقط اگه خودشو بتونه به سختی اداره کنه. و از این جهت خجالت میکشه چون چیزی نداره. طرف میاد بهش میگه نمیدونه چی بگه، ممکنه اشکش هم جاری بشه، ولی خب کار نمیتونه بکنه. اینجا حضرت عرضه میداند که خدایا اون قدر و منزلتی که حالا ما توضیح میدیم نزد مردم با اقتار یعنی با تنگ دستی سبک و خار نگردان، یعنی این که یه جوری نکن که من یه محلی از اعراب داشته باشم، مردمم بعضن به من مراجعه بکنن، من به اینا کمکی چی نتونم بکنم. یه جوری باشه که اگه مردم به من مراجعه کردن، من به اینها کمک چی بتونم بکنم. این دعای امام سجاد، چه دعای زیبایی. خب کلمه لا تبتذل رو گفتی، کلمه اقتار رو هم گفتی. کلمه جاه که حالا گفتیم توضیح بدیم، جاه که جیم و الف و های گرد هست در لغت میگه که، و در اصطلاح هم همینطوره میگه که، عبارت از اون قدر و منزلتیه که نصیب افراد محبوب میشه. یعنی یک کسانی که در جامعه یه منزلتی پیدا میکنن، یه پایگاه مردمی پیدا میکنن، حالا اینجوری بگیم بهتر جا میفته، نه پایگاه زورکی. یه وقت هستش که شما میگی که آقا طرف مسئول مثلا فلان اداره است، طرف رئیس مثلا فلان سازمانه، طرف مدیر فلان مثلا کارخونه است، اما این مدیریت رو از طریق یک نهاد یا یک شخص مافوقی گرفته و بهش اعطا کردن، دادن، و این هم حالا این مدیریت رو گرفته یه سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال، بعدم میسپره به یکی دیگه، و که تو همه ممالک همیشه، تو مملکت ما هم همینطوره، یکی از بدبختی های مملکت، همه ممالک همینه، مال ما هم همینه، میسپره به یکی دیگه و میره، و متاسفانه سعی میکنه تو این چند سالی که هست، نه همشون، اغلب یا اکثر یا حالا هر دفعه بستگی به زمانش داره، سعی میکنن که پشت خودشون رو چکار کنن، ببندن. آمادگی شورش هست، خیلی خیلی کنترل کنید خودتون رو که اینجا دو سه تا دونه سطر آشغال بیشتر ندیرم، اونا رو مدرسه میخواد. یه صلواتی بفرست. عرض به خدمتون که یه وقت جاه و منزلت رو شما میگی آقا این طرف یه منزلتی داره، رئیسه، مدیره، درست میگه، اما این ریاست و مدیریت و این که حالا اگر شما اسمش محبوبیت هم بذاری بهش، ما میگیم محبوبیت کاذب، برای اینکه این چهار سال سر کار، مردم خودشونو مجبور میدونن که از این اطاعت بکنن و به این احترام بگذارن. این محبوبیت قلبی چی نیست، قلبی نیست. مردم میگن که آقا این رئیس با اطاعت، منشیه ازش اطاعت میکنه، رئیس دفتر میگه قربان هرچی شما بگی، منشیه میگه قربان هرچی شما بگی، چون چند سال سر کار، اگه چی کنن یهو بیرونشون میکنه، عزلشون میکنه، فلانشون میکنه. خب این یه جاه و منزلت کاذبه. اون جاه و منزلتی که اینجا حضرت سید و ساجدین سلام الله علیه داره عرضه میدارد، جاه و منزلت کاذب نی که از این طریق رسیده باشه. این جاه و منزلت اون کمالاتیه که یک سری افراد تو جامعه واجد اون کمالات هن. یعنی از طریق چی به این کمالات رسیدن؟ از طریق بندگی خدا رسیدن به این کمالات. بندگی خدا چیه؟ بندگی خدا یعنی فقط رفتن روزه گرفتن، نماز خوندن، قرآن خوندن، نماز شب خوندن، اینا کردن؟ نه، نه. یکی از برترین عبادات، یکی از برترین عبادات که انسانو خیلی هم زود به کمال میرسونه، خیلی زود. بعضی از این عرفا هم بودن که حالا نصف و نیمه عارف هم بودن، حالا عارفای اصطلاحی نگیم، بین اصطلاحی و واقعی هم بودن، اونام از این ذکر گفتنا به جایی نرسیدن. از این طریق، یعنی اون برترین کار چیه که بارها هم اینجا عرض کردیم؟ خدمت به خلق خدا، خدمت به خلق خدا، خدمت به خلق خدا. آثار مثبتش چیه؟ برترین آثار مثبتش اینه که در بین مردم یک محبوبیت قلبی انسان پیدا میکنه. این محبوبیت رو هیچ رئیسی بهش چی نداده، هیچ موافقی نداده، این محبوبیت خدا بهش میده. شما از این چیزا هم داریم در مسئله مسائل اسلامی، داریم که خدا قرار داده. این یه قرارداد الهی است، که هر کی خدمت به خلق خدا در حد توانش بکنه این محبوبیت قلبی پیدا میکنه. هر کی خدمت بکنه به خلق خدا یه محبوبیت قلبی پیدا میکنه. دلیل بر این نمیشه که این فرد دشمن نداشته باشه ها. دشمنان چنین فردی چه کسانی هستن؟ توجه بکنی دشمنان یک همچین فردی که خدمت به خلق میکنه محبوبیت پیدا میکنه، دشمنانش عبارتند از کسانی که میدانن با بودن این سر کار اونها جایگاه محبوبیت کاذب رو بین مردم چی؟ نخواهند داد. نمیذارن این کار کنه، ترورش میکنن، میکشنش، صدمه بهش میزنن، مجروحش میکنن، زخمیش میکنن، آبروش رو سعی میکنن ببرن. نه اینکه دشمن نشوش، دشمن هم ممکن داشته باشه و داره ده. ولی محبوبیت کاذب اونه که تعریف کردیم، محبوبیت صحیح و صادق اونه که انسان محبوبیت رو از طریق امور معنوی پیدا کنه. یعنی امور معنوی قلبی، یعنی خدمت به خلق خدا بکنه، مردم بدون اینکه کسی به اونها گفته باشه بدونن که این خادم مردمه، قلبا دوستش داشته باشن. این میشه جاه و منزلتی که اینجا ما داریم ازش صحبت میکنیم. یعنی خدا یا قدر و منزلتم را نزد مردم، یعنی منزلتی که تو به واسطه خدمت کردن من به مردم برای من قرار دادی، تو این قدر و منزلت من را به این سبب که من یه وقت کسی به هم مراجعه کنه چون یه محلی از اعراب بده کردم نتونم به اینها کمک بکنم، اینو منو اینجوری خار و خفیفم پیش مردم نکن. پس انسان، یه مروری میکنیم اینجا، میگیم انسان میره میشه رئیس، مدیر، سرپرست، آیت الله، علامه، دکتر، مهندس، کاسب، نانوا، هر چیز شده. الان فعلا یه سمتی داره تو جامعه، یه سمتی داره. اینجا دو تا راه جلوشه، شده آیت الله رئیس حوزه علمیه مثلا شده. اینجا دو تا راه جلوشه، یکی این که اون فرمایش امام زمان علیه السلام رو گوش کنه. فرمایش امام زمان چی هست اینجا؟ همونی که به مرحوم آیت الله استبالحسن اصفهانی رضوان الله علیه فرمود هستن. فرمود استبالحسن فرزندم، چون سید بود، حضرت بهش نوشته ای داد، بهش فرمود حالا یه وقت یادم از این نوشته حضرت رو میارم براتون میخونم. حضرت فرمود که این خونه ای که داری، اتاق خونه ها نونم، شما قومم الان میری اون خونه آقای بروجردی بری یه سری بزنی، وقتی هنوز به همون سبک قدیمی میراث فرنگی نگرش داشته، یه دالونی داره، بهش اینا میگفتن اندرونی و چی؟ بیرونی بهش میگفتن. یه بیرونی داری اندر، این بیرونی که داشت اندرونیش مال خودش بود و خانواده شخصیش بود، بیرونی یه دالونی داره، چند تا اتاق تو این دالونا هست، یه اتاق یا دو تا اتاق یا هر چی. حضرت بهش فرمود که اولین اتاق رو سید بذار برای کارهای مردم، مردم از در خونت که میان تو، همین اولین در بیان پیش تو، نرن آخر خونه، در آخری حجره آخری رو برای مردم نذار، که یه وقت کسی میاد تو، توقی رو یادم بندازیم بیارم براتون بخونم با مدرکش، کسی میاد تو یه وقت پشیمون نشه، خجالت بکشه تا اونجا که داره میره بگه آقا اخیر این عرض حالمون چی؟ گذشتیم، نمیخواه بشون الان من بره، آره کیون وسط حیات هست اینا، تا آخر حیات میخواد بره. این همین اولین اتاق میشه، تا فکر کرد که مشکلی داره بیاد همین اولین اتاق بیاد پیش تو، بیاد بشینه اینجا، اولین اتاق بیاد پیش تو بشینه اینجا، درد دلشو بگه، مشکلشو بهت بگه. گرفتی چیشو؟ این اون جاه و منزلت اینه. وقتی که طرف اینجوری کرد، اون وقت همه با این کسی که این کارو کرده، عرض به خدمتتون که خب قلبی باهاش ارتباط برقرار میکنن. شما میگه آقا رئیس حوزه، اگه مثل این آستاب مرحوم آصف الحسن اصفهانی رحمت الله علیه عمل کرد، همون مسیر رو داره میره. همه مردم دوستش، هیچ کی بهش احترام بی احترامی نمیکنه. اگه تا شد رئیس حوزه یا هنوزم نشده فلان، اول کاری که کرد این دره رو بست. راه ارتباط خودش رو با مردم چیکار کرد؟ قطع کرد. مردم اصلا اونو نمیشناسن، اونا مردم نمیشناسن، اصلا نمیدونه درد دل مردمم چی ها. به من شما بود. تموم شد. نتیجه چی میشه؟ نتیجه خیلی چیزا میشه. یکیش هم همین چیزایی که امروز شما داری میبینی میشه. منهای یه عده‌ای که حالا ما توی جامعه واقع شدیم که ترور هست، امنیت فلانه، باید در نظر امنیتی فلان باشه، بهمان باشه. شما بقیه مسئولین رو ببین، یه دونه شون طبق این توقیع امام زمان عمل کرده یا نه. شما مخابره فردا شهردارتون میخوای ببینید، من از همه شما اینجا میپرسم، چند نفر موفق میشین شهردارتون رو ببینید؟ شورای شهر مگه شما رأی ندادی؟ چند نفر موفق میشین برین یکی از اعضای شورای شهر رو ببینید؟ چرا نمیتونی ببینی؟ مگه شما به اینا رأی ندی؟ مگه اینا خادم ملت نیستن؟ مگه فلان نیست؟ وقتی شما نمیتونی اون رو ببینی، اونم نمیدونه درد دلای تو چیه. خودش هم سر نمیزنه در سطح شهر که به شهرداری نواحی بگه آقا اینجا این چاله چیه؟ الان ماشین من صبح مثلا بگه اون به اون بگه، بگه افتاد این تو، آخه این چرا تو نمیجا رو آسفالتش بکنی؟ چرا اینجا رو خط کشی نمیکنی؟ این چه وضع رانندگیه مثلا؟ یکی از چیزایی که همه دنیا رو الان متحیر مونده نسبت به کشور ایران، همه واقعا موندن نتونستن این مسئله رو هضم و حلش بکنن، چگونگی رانندگی کردن مردم ایرانه. یعنی همه متحیر، اینا چجوری زنده، چجوری اینا تو هم دیگه میرن. یه میدون قیام شما برو نگاه کن، از بالا بگیر فیلمشو، یا خود وایسی یه جای بالا اونجا یه ساختمون نگاه، یه ساعت که وایسی، بعد یه ساعت یعنی واقعا باید دستتو بلند کن بگی خدا یا عظمت تو برم، چه عظمتی داری تو که اینا رو نگه داشتی. هر کی هر وری دلش میخواد میره و بازم زنده است. عظمت تو شکر به خدا. برو نگاه کن شما چهارراهای دیگر هم نگاه کن، اینا نگاه کن، تو این خیابونا و اینا، به هر کی هر جور دلش میخواد رانندگی میره بلا هیچ کیم سرد. هنوز دانشمندان نتونستن کشف کنه که اینا چجوری زنده دارن رانندگی اینجوری میکنن. خیلی چیزا رو حل کردن، اینا رو نتونستن حل کنن. اون شهرداری که تو این کشور، تو این شهر داره میکنه، اون نه وقتی که درو بس، شورای شهرم درو بس، نخواهد فهمید که چه اتفاقی داره میفته. و کم کم کار به اینجا میرسه که دیگه شما نامم بمیسی، نامتو همون جا تو سطله میندازه، اصلا نمیذارن نامه از زیر در بره تو. مخصوصا یه منشی رئیس دفترم میگیره که همونجا میگه برو بابا شهردار وقت ندارین چرت و پرتای شما رو مثلا بخونه، که مثال داریم میگه، میندازه تو همون سطل آشغالی، اصلا نمیرسه به اونجاها. وزرام اینا رو نگاه میکنن، اونم همینطور میشه، وکلام همینطور میشن. شما برو میخوای نماینده مجلس رو ببینی، ببین چقدر باید تلاش کنی، آخر سر میتونی ببینیش یا نه. ببین اینا همه یه جاه و منزلتی دارن، یه منزلت چی دارن؟ مصنوعی دارن، نه طبیعی. این منزلت رو از طریق آراء رأی دادن یا موافق به اینا حکم میداده، اینو کسب کردن. این منزلت زمانی به اون محبوبیت تبدیل میشه، منزلت طبیعی و قلبی تبدیل میشه، که این مسئول در این اتاقشو به روی این مردم باز بکنه، بگه آقا من هفته ای 7 روز جمعه ها برای خودم و خانوادم، 6 روز دیگهش 3 روزشم من به کارهای اداره و اینا میبردازم، 3 روزشم 3 تا 2 ساعت میذارم، هر کی شکوه ای از اداره من، نه اداره جای دیگه، اداره این من داره، بیاد اینجا در اتاق بازه. آقا هیچ کم نباشه، منشی برو کنار فلان، فقط یه مسئول امنیت بذاریم که این یهو انتحاری نباشه، بتره کنه اینجا رو بره، بیاد تو من ببینم چی میگه. این چه خاصیتی پیدا میکنه؟ خاصیت پیدا میکنه این زودتر میفهمه که جامعه چه خبره. دیگه اون وقت کار به اینجا که یه سری افرادی که دیگه نه دین دارن نه انسانیت دارن، معلومم نیست نه کاسبن نه چی هن، میریزن وسط خیابون همین هست که شما داری میبینی. کار به اینجا میرسه اون وقت دیگه نمیشه جمعش کرد. شما الان نگاه کن در کشورت، ببین همه چی تو این کشور داره، همه چی داری میگیم از نظر آدم منصب دار. شما یه منصبی به من بگو که تو این مملکت وجود نداشته باشه. اینو جدی دارم میگم، فکر بکنی. آقایونی هم که تکیه دادن به این دیوارا رو نگه داشتن، اینا هم یه خود فکر کنن، شما هم فکر کن. ببین که به اونا نگاه نکن، خودت فکر کن. ببین یک منصبی رو به من بگو که تو این مملکت وجود نداشته باشه. هر منصبی بگیم بگی داریم، غیر نخست وزیری، بقیه مناصب هر چی بگیم داریم، تا دلت بخواد شما معاون داره. شهردار داریم، شورای شهر داریم، هیچ مملکتی تو دنیا به اندازه مملکت ما منصب و مقام نداره. این همه منصب و مقامه دیگه. ببین مجمع تشخیص مصلحت مدیم کی تو دنیا داره، یک مملکت دیگه نشون بده ببین داره یا نداره. کی داره؟ شورای نگهبان ما جای دنیا نداره، ما فقط داریم. هزار تا همه اینا هستش بنا. خیلی جالبه این همه منصب و مقامن، اینا رو بشینی جالبه ها، یه زنی که نمیدونم دوزار نیرزه، نمیدونم مثلا فلان، توی شبکه ماهواره‌ای اونجا سه روز جلوتر اعلام میکنه آقا روز فلان و فلان و فلان فراخانه، بریزیم بیرون. این همه مقام و منصب نمیتونن جلوی این زنه رو بگیرن. چرا؟ چرا نمیتونن بگیرن؟ نفهمیدی چی گفتی؟ فهمیدی چی شد جریان؟ چرا نمیتونن این همه مقام و منصب جلوی اینو بگیرن؟ اینو باید ما بشینیم حوزه اگه میخواد بفهمه، اگه مسئولی میخوام بفهمن، باید یه شورایی بزنن. این چرا این زنی که حرف میزنه اینا گوش میکنن، ما حرف میزنیم اینا گوش نمیکنن؟ بازار بسته میشه، خیابون بسته میشه، مردم از کاسبی میفتن، امنیت مردم به خطر میفته. آخه این یه زنی که مگه چی داره که داره این حرفا رو میزنه؟ حالا زنی که یا مرتیکه که هر کی، یه شبکه است دیگه، چیزی که نیستش که. ببین مملکتی به صورت رسمی نمیتونه بگه آقا پشین بریزین تو خیابون این کارا رو بکنین، که اون میاد یکی رو اجیر میکنه. این اجیر چی داره که این حرفش اینا گوش میکنن میریزن بیرون؟ اینو بعد نشست روش فکر کرد. او هیچی نداره، اما اون وقتی میگه بریزین بیرون فلان کنیم، اینها نمیتونن جلوش وایسن. برای اینکه قبلش مقدمات گوش نکردن حرفشون توسط مردم را خودشون به وجود آوردن. چجوری به وجود آوردن؟ این جمله رو حفظ کنید، برید بگید من 5 سال پیش نامه نوشتم دادم، همین چیزایی که الان امام سجاد داری میفهمد، حالا میخونم چیزاشو براتون. من 5 سال پیش نامه رو دادم، به اینا هم خوندن همه یکی یکی، به بعضی این دوستان. بعضی ها خندیدن به موازه کنم با تو چی کاره این مملکت، من حرف خون بفهم ابینا دارم. اون جمله اینه که میخواییم بگیم که تو اون نامه من نوشتم، ارتباط مستقیم با مردم. اگه این ارتباطی که امام زمان با اصطفی الحسن فرمود به دیگران دستور داد، خود خدا به پیغمبرانش دستور داد، امشب براتون میخونم، به ائمه دستور داد، اینها همه مراعات کردن، همه از نظر قلبی محبوب مردم شدن، همه این دم و دستگاه حرف میزدن، اینها حرف میزدن. من نمونهش براتون میخونم، مردم حرف اینا رو میمدن گوش میکردن، تا زمانی که حکومت جائری که بود میبعد مردم رو میگرفت، زندانی میکرد، میکش، عبه میبرد، فلان، مردم دیگه زورشون نمیرسی. وگرنه از نظر قلبی مردم دلشون با اینا بود. این ارتباطشون رو پیغمبرا گوش بده، پیغمبرا، ائمه، حتی صدیقه طاهر سلام الله علیه، ارتباطشون رو با این مردم تا اون لحظات آخر قطع نکردن. در آواز بود، مردم میبعدن میرادن. ولی عده‌ای که ارتباطشون رو با مردم قطع کنن، اتفاقی که میفته چه اتفاقی میفته دیگه؟ چون مردم رو نمیشناسن، مردم هم اینها رو نمیشناسن که چی به چی، اینا دیگه هر چی حرف بزنن چون شناخته شده برای مردم نیستن، مردم گوش به حرفشون چی نمی کنن، فایده اینا. اون اونوره آب 10,000 کیلومتر اونورتر یه وری میزنه، این با ور اون میره تو خیابون، بازار بسته میشه، تو مملکت به هم میخوره، آشوب به پا میشه، ده ها نفر کشته میشن، بالا میشه با. یک عالمه هزینه رو دست دولت میونه. بازم نمیشینن فکر کنن که از کجا داریم میخوریم. بازم نمیشینن فکر کنن. یعنی خطیب جمعه ما تو اون نامه هم که من نوشتم، همین نوشتم، گفتم آقا خطبای جمعه یکی هم که الحمدلله نهنی برای شهر تهران 4-5 خطیب داریم. آقا اینا همه خطبای موقت جمعه، هر کدوم اعلام کنه آقا بنده روز شنبه دوشنبه، اون یکی اعلام کنه یک شنبه سه شنبه، اون یکی اعلام کنه پنج شنبه جمعه، اون یکی اعلام کنه. ما از این ساعت تا این ساعت در خونمون واضحه، یه محافظم گشتیم شماها رو میگرده، میایین تو، درد و دلاتون رو برای ما چی بگید، ما اینا رو بریم کجا بگیم؟ اینا رو تو خطبه های جمعه بریم بگیم، اینو بریم تو خطبه های جمعه. و اگر شما به هر هفته بیاید تو خطبه جمعه همیشه کن، مشت های گره کرده همینا به دهن آمریکا میخوایم بکوبیم. اینها بوکسور نیستن که، آخه من نمیدونم ما مشت زنیم بوکسوریم، آخه چی کاره ما واقعا چی کاره هستیم؟ آخه با مشت بکوبینی تو دهن اینها و بعدم با یه حرارتی بگیم. خب بعدم بینو که چی شد حاج آقا حضرت آیت الله چی شد امروز؟ الحمدلله یه چیزی گفتیم مردم خیلی تکبیر اساسی گفتن، حل شد. بله الحمدلله مشکل اقتصاد حل شد، مشکل مستجرا حل شد، مشکل بیشوارا حل شد، مشکل بیزنام حل شد، خدا رو شکر، خدا رو شکر الحمدلله مشکلات حل. با این تکبیرا، با این مشتی که زدیم تو دهن این استکبار جامعه، اینها ببینی اینها رو اصول نیست. ما باید بشینیم فکر کنیم ببینیم دشمن کیه، دشمن رو بشناسیم، از کجا داریم میخوریم، چه جوری داریم میخوریم، چی کار باید بکنیم نخوریم. اینو امام سجاد علیه السلام داره به ما یاد میده. حضرت میفرماید که جاه عبارت از قدر و منزلتی است که نصیب افراد محبوب میشه، محبوبیتشان این توضیح رو داریم ما میدیم، مال امام سجاد این توضیح نیست، ناشی از مزایا و کمالاتی است که واجد آنها هستند و مردم نیز به آن مزایا علاقه دارند. یعنی چی؟ یعنی قلباً اینها ارتباط به مردم پیدا، مثل آستابالحسن اصفهانی چرا مردم دوستش داشت، مثل آیت الله بروجردی، اینا همه درا باز، همه درا باز. شما الان هر مسئولی که در ادارهش، وزارتخونهش، کارش باز باشه، پشت بیاد بره بگرده، شما تو همین چند وقت پیش هنوز هم مثل که همینطور. من اینها واقعا شرم‌آوره. مسئولی اومده تو نماز جمعه مثلا نماز شرکت کن، یه میله کشیدن اینجا فاصله باشه، این میله با کی؟ با اینا که اینجا نشستن باشه. خب این خیلی زشته، کار بدیه، اصلا نیاد این مسئول میلت کشیده. من مگه این از این مرد، مگه نمیگی مردمی، مگه نمیگی خادم این مردم؟ اینا درد سر درست میکنه آخرش، درد سرش همین که شما میبینید. وقت جمع کردن اینا درسته که راه داره، ولی راهشو بازم اینا گوش نمیکنن، یعنی راهکارا به اینا میدی بازم گوش نمیکنن. بعد شما الان هم چی میکنید؟ میگه آقا به جای این جاه و منزلت بیایم یه موشک فراصوت هوا بکنیم، این خیلی خوبه، خیلی عالی، خدا خیر بده به همون سازندگان، به همه هواکنندگانش، به همه پایین آوردندگانش، به همه اونایی که زحمت، خدا بهشون جزای خیر بده. ولی یه سوال اینجا واسه اون موشک فراصوت نون و تخم مرغ و گوشت و مرغ و اینا میشه؟ جای اینا رو میگیره؟ و به من جواب بدین، شماها رو که نمیبینن تصویر، که من دارم میگم اینا جای اینا رو میگیره. ببین اینا از نظر امنیت خیلی چیز خوبه، ولی اینا اون جاه و منزلتی که امام سجاد میفهمه نمیشه. اون بحث اقتصاد بحث دیگری است، او بحث دیگری است، او هر کدوم سر جای خودش درسته. زیارت عاشورا خوبه بخونیم؟ بله. ما رفتم یه اداره، صبح رفتم اونجا بهش میگم که آقا این کار ماست، میخوایم انجام بدیم. برادر فلان ببین که خیلی هم من تعجب کردم، گفتم بعد چند سال هم میگم برادر فلان، آخه دیگه نمیگفتم برادر، برام گفتم آقا رفتیم اونجا برادر فلان ببین پرونده شما، پرونده شما دست این برادر فلان کجا هست؟ دارن زیارت عاشورا میخونن صبح هست. گفتم خب آقا من کار دارم برم. تموم میشه بالاخره زیارت عاشورا. گفتم آقا زیارت عاشورا مستحبم نیست، الان حرام خوندنش، این باید کار مردم رو را بندازه. خب نتیجهش این میشه. خب چه نمیفهمین اینا رو؟ به کی بگن؟ چیکارش بکن؟ حالا حضرت میفهمد، نگاه کنیم میفهمد جاه و منزلت میخواین، میخواین قدر و منزلت داشته باشین. آقا اگه فردا شما همینجا شما رو کردن رئیس فلان، مدیر فلان، شما شدی انشالله بعضیه که یه آدم خوشتیپی هفتم نمیده اونجا میشه خیلی محاسن خوبی هم داشته اینا، یه خود مونده با آیت اللهی فقط برسه با اینا، آیت الله فلان علامه فلان هم رو صندلی نشسته، پایینش هم که نوچش هست اینجا تکیه به ستون داده مثلا، همه شما میخواد فردا اینا مقامات رو بگیرید. حضرت میفهمد این مقامات اگر در مسیر خدمت به خلق و برقراری ارتباط با مردم باشه میشه یک جاه و منزلت قلبی، این ارزشمنده، خوبه، خدام دوست داره، پیغمبرم دوست داره، ائمم دوستتون دارن. اما اگه شد نه، قطع ارتباط با مردم، جاه و منزلت مصنوعی شد که فقط 3 سال دیگه تو اینجا رئیسی، بعد میری 4 سال دیگه مدیری، 5 سال دیگه مثلا فلان هستی، بعد میری آیت الله هستی، بعدش میری یه جای دیگه فلان، اینها مردم هیچ علاقه ای به تو نخواهند داشت، هیچ چون ارتباطی با مردم ندی، کاری برای مردم انجام نمیدی. حالا ببینید من نمونه هایی که برای شما اینجا انجام میدم میخونم براتون، از رو دقت بکنید، یه صلوات بفرستید. امام صادق علیه السلام، سلام الله علیه، ببینید گوش بدید چرت نزنید وقتی، حضرت فرمود هیچ مؤمنی نیست که جاه، جاه چی شد آقا؟ بله؟ جاه چی شد؟ مقام، قدر و منزل. هیچ مؤمنی نیست که جاه و محبوبیت خود را در راه برآوردن نیاز برادر دینی خود صرف کنه. برادر دینی یعنی نه اینکه خواهر دینی نباشه، نه اینجا از باب تقلیب بهش میگن، یعنی خواهر و برادر مسلمان و مؤمن خودش. هیچ مؤمنی نیست که جاه و محبوبیت خود را در راه برآوردن نیاز برادر دینی خود صرف کند مگر آنکه خداوند رویش را بر آتش دوزخ حرام می نماید و در قیامت دوچار تنگنای و ذلت نخواهد شد. هر وقت مدیر و مسئول شدین اولین کاری که میکنین، اگه عمم میپرسید منشی نگیرید، رئیس دفترم نگیرید، جهنم طبقه هفتمش پر است از رئیس دفترها و منشی ها، از بس بعضی اینا کثیف. کثیفیشون مال چیه؟ رئیس بهشون میگه که آقا چه خبر؟ خوب الحمدلله امن و امان، مش مشکلی نیست. اینا را آدمای ایده‌ای هم گفتیم اینجا اومدن، گفتیم که فلان برن، اینا مرد 20 آدمای بی سر و پا اومدن میگن لام فلان اینا، الان شما اصلا برای چی به شهر رو اداره بکنین؟ اینا شهر در همیشه خودش مردم میگذرونن، آقا بیا فکرای کلان بکنین، شما فکرت الحمدلله لام چی فکرای دیگه بود، شهر رو ول کن به خود مردم میگذرونن میرن این شهر رو. اینا حرفایی که گفته شده که داریم میگیم. یه وقت یه جایی من بودم، یه نفر اومد گفت حقوقم نمیخواد بدی، من منشی اینجا بشم میخوام خدمت به خدا بکنم. یه آقا پسری اومد گفتم بی بشین. یه روز دیدم که من اونجا نشسته بودم داشتم کار میکردم، دیدم در زدن، یهو این برگشت یه چیزی به این بنده خدا گفت رفت. گفتم چی به این بنده خدا گفتی؟ گفت هیچی آقا. گفتم بهش که، گفت من کار دارم با ایشون، من گفتم ایشون داخل جلسه، هن جلسه دارن نمیتونن صحبت کنم. گفتم غلط کردی، همین الان میری دیگه هم اینجا وا نمیسی کاک، دیگه هم ما نمیخوایم کسی کمک ما بکنه، حقوقم نمیگیره، ما هم حقوق نمیگیریم. گفتم برو دنبال کار. طبقه هفتم جهنم پر این منشی ها و رئیس دفتر هاست، اینا که نمیذارن ارتباط این مسئول با مردم، همه رو گل و بلبل بکن. خب نتیجهش اینا، اصلا هر چه حال بهش میخوای بری به این مسئول بگی آقا اصلا جریان هیچ چیز دیگه است، اینایی که دیگه اومدن بازاری رو تهدید میکنن، دکونش رو تهدید میکنن، امنیت رو تهدید میکنن، واقعا نه کاسبن نه فلان نه بهمانن، اینا خطرناک. حدیث بعدی رو ببینیم. اولی مال چی بود که خوندیم؟ مال کجا بود؟ مال عمالی شیخ طوسی جلد 2 صفحه 283 بود. دومی مال مستدرک الوسائل جلد 2 صفحه 411. من تعجب میکنم چطور علمای ما اینا رو نمیخونن بعضن. مستدرک الوسائل که مال خود همین علما هم هست، نمیخونن. ببین، خداوند از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم، خداوند از جاه بنده، جاه چی شد؟ قدر و منزله. از جاه بنده همانند مالش سوال می کند. خوب گوش بدید. می فرماید. کی می فرماید؟ خدا. بنده من، به تو جاه و محبوبیت روزی نمودم. یعنی من باعث شدم که مردم قلبن تو را چی؟ دوست داشته باشه. به تو جاه و محبوبیت روزی نمودم، آیا مظلومی را مورد حمایت قرار دادی؟ آیا به استغاثه ستم دیده مضطری پاسخ گفتی؟ که این بیچاره مونده چیکار کنه؟ یا زلزله اومده یا سیل اومده، تو اومدی خیلی محبت کنی برای اینکه اسمی هم در کنی، کشکی برگشت گفت آقا سیمانت ما مجانی میدیم، یعنی سیمانو بگی بذار رو سرت، برو اونجا دیگه الحمدلله مشکلاتت حله. بعد خودت کجایی؟ تو جاده شما. این مسیر باید باز بشه، یه ده بیچاره های مستضعف سه‌شنبه ها میرن اونجا ویلا دارن، اونجا باید جوجه رو با نوشابه روی منقل باد بزنن بخورن، زود برسن به اونجا، بعد دوباره شنبه بعد برن سر کار حقوق 5 میلیونی بگیرن، دوباره بتونن برگردن از این مسیر برن. اگه این مسیر رو ما نسازیم برای مستضعفان، بنیاد مستضعفان کار نکنه، این بیچاره ها چجوری سه شنبه برن شنبه برگردن؟ سیلزده ها چی؟ فقط سیمان شما بهشون میدیم. بفهم این سیما، سیما رو چیکار کنیم الان؟ آخه اینا نتیجهش این میشه، اینا این میشه. آخه سیما رو چیکار کنین؟ تو میخوای بهش بده چه دردش میخوره این سیما؟ اما جاده ها رو هم سیمانشو میده، هم آجرشو میده، هم آهنشو میده، هم چی؟ کارگرشو میده، هم دستگاهاشو میده. چی باید برسه شنبه ها اونجا زودتر برسه شنبه ها برگرده؟ اینا رو شما خودت هم رو بلدی. کیا باید دارن که من میرم؟ من اصلا در عمرم شاید 3 دفعه رفتم شمال کار اداری داشتم، اصلا نمیدونم شمال کجا ها؟ یعنی یه دفعه که رفته بودم گفتم آقا دریا رو به من نشون بدی. من میرم، تو میری، کی میره از این جاده؟ ببین خداوند چی میفهم. این محبوبیتی که من به تو دادم، جاه و مقامی که دادم، آیا مظلومی را مورد حمایت قرار دادی؟ آیا به استغاثه ستم دیده مضطری پاسخ گفتی؟ بعد امام صادق علیه السلام فرمود آن کس که بخل کند بر جاه خود، یعنی بر مقام و منزلت خود، درباره برادر دینیش، با آن که محبوبیت وی بیش از محبوبیت آن برادر مؤمن است، در مجازاتش در دنیا و آخرت مضیقه و ذلت خواهد بود. اینو امام صادق میفهم. یعنی این که وقتی به یه جایی رسید چیکار میکنه؟ از این که یه چیزی به دیگران برسه چی؟ بخ میکنه. از صبح که بلند میشه میترسه یه چیزی به این مردم برسه، به این ملت برسه، به این افرادی که هم نوعش هم برادر دینیش هم برسه. به علاوه امواج حرارت آتش در قیامت پیوسته با صورتش در تماس است و او را رنج میدهد. بقیهش رو گوش کنید. خواه او اهل عذاب باشد و خواه از مشمولین عفو و غفران الهی. یعنی کسی هم هست نمازش هم تکرار شده فلان، ولی رسیده به یه سمت و مسئولیتی دیگه مردم رو چیکار کرده؟ فراموش کرده. هر که بهش مراجعه کرد آقا وقت ما نداریم نهران کن مردم، اگرچه آدم نماز خونی کنه ولی میفهمد در قیامت امواج حرارت آتش تو برزخ و تو قیامت اینو رها نمیکنه. حالا ببین از نظر معنوی ببین چه جوره. اگه خسته شدیم بقیه‌اش نخونم یه تیکر ها. آدم بعضی چشا خیلی خوشتیپ داره میشه و مشکل داره کوچیک میشه که بره به عالم ملکوت. من چون ما مستعذبا که عالم دیگه ای نداریم، فقط هم ملکوت رو داریم. خدا رو شکر یه صلواتی بفرستید تا ائمه همه دارای این جاه و منزلت قلبی بودن، یعنی از راه ارتباط با مردم. ببین خود امام حسین علیه السلام، خود امام سجاد، امام باقر، امام صادق، همه اینا رو که امام بعدی داشت قسم میداد بعضیا دیده بود تمامشون. میگه آقا این چی که پشتش چرا اینجوری شده اینا؟ میگه شبا لیف خرما میگرفت میرفت خودش ارزاق در خونه مردم میداد. امام مبینه، امام بین واسطه خلق و خداست. ببین امام سجاد یکی از ایناست، خدا بهش محبوبیت قلبی داده، یعنی ارتباطش واسه کی با مردم. زمانی که هشام ابن عبدالملک ملعون لعنت الله علیه، خدا همشون رو لعنت بکنه، این ملعون حج تمتع اومد خونم که خونه کعبم که اینجوری نبود اون موقع، خیلی کوچیک و فلان مسجد الحرام فلان، اومد تو مسجد الحرام چه جمعیتی، خیال کرد حالا مردم بهش راه میدن بره چی بکنه، بره حج بجاریه. دیدش که اصلا کسی به این محل نمیزنه. اون موقع دیگه زمانیه که مردم میدونن که الان باید حج به جا بیارن، دوششون به هم نخوره، طوافشون به هم نخوره فلان، دیگه اخدا خواسته محل به این حاکم هم چی دیگه نمیذارن. خوب گوش بکن، گور رفتش وسط مسجد الحرام اونجا حرف خیال که الان مردم راه بم مردم راه میخواست بره طرف حجر الاسود، دید نمیتونه بره، بره استلام میکنه ببوسه حجر الاسود، دید نمیتونه فلان. مردم اون دوروریا بنی امیه بودن دیگه، رفتن براش چیز آوردن، یه دونه از این چیزا که میارن میشینن روش و اینا فلان اینا، از اینا آوردن و که آقا بشین رو اینا و نشوندنش. باز دیدن بازم نمیتونن برن، مردم راه نمیدن، همچنین نشسته بودن دیدن رو این که یه جا راه با بشه اینو ببرن استلام بکنه، یهو دیدن که یک فردی از در مسجد الحرام اومد. تا اومد تو ببین روایتو نگاه کن، از سفینه البهار جلد 2 صفحه 355 میگه نگاه کردن همه مردم، گفتن همه مردم خودشون گفتن نه مسئول ابلاغیه بده، گوش بده، گفت آقا برین کنار، آقا برین کنار. گفت کی اومده؟ گفت زین العابدین اومده و این پسر امام حسین اومده و شنورانیت راهو باز کردن. امام زین العابدین اومد جلو، هی راه رو باز، آقا کجا میخوایم؟ میخوام استلام کنم حجر الاسود. بفرمایید شما راحت بشید. نه آقا شما پسر ابی عبدالله هستی، پسر رسول خود، جان ما به فدات. شروع کرد رفت، همه مردم راه رو وا کردن، دالون وا کردن رفت به سمت حجر الاسود. یه نفر از این بنی امیه که این یارو رو گرفته بود، این مردک نشسته بود روش، نگاه کرد به هشام، گفت این چیه داره مردم راه با میکنن میرن. هشام نگاه کرد شناخ، زورش اومد بگه که این امام سجاده، امام علی ابن حسین، زورش اومد بگه، براش بد بود. گفت نمیشناسمش. گفت من نمیشناسم کیه. فردی بود همونجا وایسه بودم داشت حج میکرد، تا شنید اسمش فرزدق بود، روشو کرد به هشام گفت تو نمیشناسیش، اگر نمیشناسیش من میشناسمش، همه این مردم میشناسن، خود حجر الاسود هم میشناسدش، کعبه میشناسدش، تو نمیشناسیش. ما قال لا قط الا فی تشهده اولش اولت تشهد و کاند لا اهو نعم. فرمودش که فرزدق و او را کعبه و مردم می شناسند. او فرزند رسول الله، فرزند فاطمه زهراست، تو نمی شناسیش. بعد ببینید چقدر قشنگ این شعر رو برای حضرت گفت. گو خوشام او کسیست، گوش بدید، که در قضای حوائج، یعنی برآوردن حاجت مردم و تمنیات مردم، درخواستای مردم، همواره پاسخش مثبت است. هرگز لا به زبان نمی آورد مگر در تشهد، یعنی مگه تو نماز باشه که مردم بهش مراجعه. همش به مردم هر کی میاد هر چی ازش میخواد میگه بله چشم درست میکنم کارتو. این خیلی امشب طولانی شد، ببخشید تو رو خدا. بله امشب گفتم بریم کجا بریم، گفتم امشب هر هفته یکی رو میبریم در خونه خدای تعالی، هر هفته یکی رو میبریم در خونه خدای تعالی. امشب خیلی فکر کردم، گفتم خود خدا رو ببریم در خونه خودش، خودش رو ببریم در خونه خودش. هر هفته روی کتابی یه چیزی از خدا خود از اونها براتون میخوندم، از ائمه و کسانی که میخواستیم توسل پیدا کنیم. این هفته هم بعد یه چیزی راجع به خود خدا که میخوایم خودشو ببریم در خونه خودش دیگه. شما میگه آقا این حرف چیه میزنی خودشو ببریم در خونه خودش؟ دعای کمیل رو واکن و از تشفع و بکه الا نفسه، خدایا خودتو نزد خودت شفیع قرار می. من دیگه آبرو پیش اینا ندارم. اگه ما داشتیم کارمون درست میشد تا الان. ما خودتو نزد خودت شفیع قرار می. به عیسی ابن مریم، امام صادق فرمود به عیسی ابن مریم وحی کرد این پروردگار. ببین چه پروردگار. فرمود یا عیسی کن رحیما، ای عیسی به بندگان من مهربان باش. به دیگران هم ای عیسی مهربانی کن، مرحما به دیگران، هم به دیگران مهربانی کن، هم خودت ذاتا مهربان باش. ای عیسی نسبت به بندگان چنان باش که میخواهی بندگان نسبت به تو آنطور باشن. هر جوری با مردم رفتار میکنی حواس جمع باشه، همون توقع رو مردم داشته باش. مردم رو تحقیر نکن که دوست داشته مردم به تو احترام بذارن. ها، به مردم احترام بگذار. سلام، دوست داری سلامت کنن، سلام کن. احترام بذارن، احترامشون بذار. دوست داری مردم حرفتو گوش کنن، در خونتو باز بذار، با مردم رابطه برقرار کن. و مرگ و جدائی کسانت را زیاد یاد کن. ببین ای عیسی که خیلی کسانی داشتی همه از دستت رفتن، اینا رو یاد کن، تو هم میروی. و بیهوده وقت خود را مگذران. آها، که این عمل آدمی را فاسد میکند. وقت تو بیهوده نگذرون، برنامه داشته باش بر خود. ای عیسی مبادا از من غفلت کنی، زیرا کسی که از من غافل باشد از من دور است. آخ غافل از من نباش، همش یاد من باش، من باید کاراتو درست بکنم. و به شایستگی یاد من کن، که اگر به شایستگی یاد من کنی چه اتفاقی میفته؟ گوشت به منه، من هم تو را یاد می کنم. به 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 به، چه خدایی با خدای تو را قسم میدیم به حق همونایی که براشون جاه و منزلت قائل شدی، آبرو قائل شدی، شأنی براشون قائل شدی که 14 معصوم هستن. تو را قسم میدیم این مملکت از شر اشرار، بدخواها، فتنه‌گران، یه مش مدیر بی‌کفایت، بی‌لیاقت خودت نجات بده. خدایا هر کی بد این مملکت و این کشور و این مردم مسلمون مؤمن رو میخواد، اینا اون بدی رو به خودش برگرد. هر کس خیر این مردم و خوبی این مردم رو میخواد، افرادی که واقعا هم هستن دارن خدمت میکنن، خدایا آن به آن به توفیقاتشون بیفزا. خدایا اونایی که بیرون این کشورن به تجزیه و پاره شدن این مملکت دارن فکر میکنن، خودت پاره پاره شون کن. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم، خدایا عاقبت این کشور، این رهبر، این مردم، این جوانها، این نوجوانها، عاقبت این مملکت خودت ختم به خیر بفرما. خدایا آن به آن برکات تو، ما لیاقت نداریم، آدمای بدی هستیم. ما عرض کردیم در خونت به خاطر خودت، از تشبه ها بکه الان نفسک، به خاطر این چارده معصوم، باران رحمتت، برف رحمتت، خدایا بر این کشور به کوری چشمان دشمنان امیرالمومنین آن به آن بر این کشور نازل بفرما. دو سه نفر تو بستر بیماری هن. یکی آقای عیسی قفاری اینجا میمدسشن با ها الان زیر دستگاه تنفسه بنده خدا. اخوی ما از خاندان محترم آقای پالشی هستن بنده خدا و دیگر مریضای منظوره. خدایا به عزت و جلالت، خدایا به حقی که خودت برای بندگانت بر خودت قائل شدی، به حق چهارده معصوم همشون و همه اونایی که تو نیت عزیزان ما اینجا هست، امشب شفای عاجل نصیب همشون بفرما. یه صلوات بلند بفرست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله من اول الدنیا الى فنائها و من الآخرة الى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب. أستغفر كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
همه 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 بگم بهترم بگم.
استغفر الله من كل ذنب و اتوب اليه. استغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب.
یکی دو بار برای شفای مرزای اسلام، اموات شهدا روشون شاد بشه، وضع مملکت خوب بشه انشاءالله، حال و روز این مملکت ها، همه بگن بیرونی ها.
های بار آخرم همه بگن در خانه تو آییم به بهانه گدایی.
ها اینجایی یا نه؟
که بدین بهانه بر ما در مرحمت گشایی. چند وقتی حال مملکتمون خوب نیست، حال مردم خوب نیست، ها
حال ما خوب نیست، گناهان زیاد شده، به مقدسات تو این شده.
یا الله اینجایی یا نه؟
به در سرایت شهر، به سرایم از اراده، که تو مال کل ملوکی و خدای ما سوایی، امشب خودتو نزد خودت شفیع قرار دادیم، یه کاری بکن دیگه، کسی برا ما کاری نمیتونه بکنه. زپه امید هرگز به درت کسی نیامد، که همیشه نیده باشد ز تو بوی بیوفایی. یا الله فرمودی هر کی بیاد در خونه من دستاشو بلند کنم. تو ما حدیثه که فرمود که 10 مرتبه یا الله بگه، من نمیذارم 11 بار او بگه خودم، 11 بارش خودمم که میگم لبیک عبدی، کی میخوای بردیم. تو امید ناامیدان، تو پناه بی پناهان، دستا، تو امید ناامیدان، تو پناه بی پناهان، تو به درد دردمندان زره کرم دوایی. یا الله به عیوب ساتر هستی، گناه منو پوشوندی، مردم نفهمن من چی کارم. به عیوب ساتر هستی، به ذنوب غافل هستی، گناه و فقط تو میاموزی و بس، چه خدای مهربانی که تو واهب العطایی. امشب از اون چیزایی که برا بنده‌های گناهکارت وقتی میان توبه میکنن براشون پنهان کردی، بهشون بده، بهشون بدی، به ما بده. الهی الله
خدایا خدایا بی پناه روسیا، خدایا ما پناهی جز تو نداریم، خودت داری میبینی همه دنیا با هم متحد شدن یه مشیه رو نابود کنن، از بین ببرن. خدایا پناهی جز تو نداری، روسیا هم هستیم. خدایا بی پناه روسیا، اسیر نفسم و خار گناهم، پناه آوردم.
دستاتو رو خدا بالا، حیانم نگی من امشب تونستم گریه کنم. نه خودت نیستی داری گریه میکنی، من یا امشب نرسیدم اون حدیثا رو برات بخونم. فرمود اشکشونم من بهشون میدم، نالشونو من بهشون میدم. وقتی دوستشون داشته باشم یه کاری میکنم ناله کنن گریه کنن.
پناه آوردم اینک به سویم،
دستا دستا دستا،
پناه آوردم اینک به سویم، مرانم از در و فرما نگاهم. امشب یه نگاهی و مدرسه مهدیه به این جمع گناهکار، ای حاجات میاد در خونت. خدایا ما رو دست خالی بر نگردونی، برامون نگهدار الاغوای ما رو، برا لحظاتی که خیلی وحشت ما رو فرا گرفته بهمون پس بده. ده مرتبه الهی الهی.
دستا پایین نیاد، خسته نشی موقع نتیجه گیریه. الهی زمزمه که بلدی بکنی.
الهی به حق فاطمتم و ابیها و بالها و بنی و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. ده مرتبه یا الله اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق خودت به عزت و جلالت قسمت می دهیم خدایا امسال مقدمات ظهور و فرج حضرت ولی عصر بقیه خودت بقیت الله مهیا بفرما. خدایا موانع ظهورش برطرف بگردان. خدا سال جدید ما رو پیش روز خدایا سال ظهور و فرج مهدی عزیزت قرار بده. خدایا خدا به جلالت قسمت می دهیم خدایا هرچی معلول مجروح مظلوم تو این حوادث مظلومین نیروهای انتظامی اطلاعاتی امنیتی مردم خدایا مجروحین مظلومین تو بیمارستان ها منازل مرزها خدایا هر جا هستن شفای عاجل عنایت بفرما. مرزای اسلام و مسلمین، مرزای شیعه، مرزای منظور و منظوره از این جمع محترم، اونایی که نامشون آوردیم خدایا هر کس بیمارستان منزل مریضی داره داخل خارج امشب لباس عافیت بر اندام همشون بپوشان. اموات همه ما گذشتگان از این مدرسه، از اقوام خیشان دوستان همسایگان محافل دیگرمون خدایا همه ما همه مخصوصا مرحوم استاد نیکوسپت استاد فریدونی همه شون ببخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب، مدافعین حرم، شهدای امنیت، شهدای اخیر، این خانواده‌هایی که یتیم شدن خدایا ضمن جبران برای همه اون خانواده شهداشون با شهدای کربلا محشور بفرما. خدایا حال این مردم، حال این کشور، حال این دخترها و پسرهای ما حالشون رو خوب بفرما. آسایش، رفا، امنیت خدایا بر این مردم نازل بفرما. گرونی ها، احتکارات و تورم ها به ارزانی و رفاه این مردم مبدل بفرما. خدایا ریشه اسرائیل، آل سعود، وهابیت، آمریکا، اروپا، همه بدخواهان خدایا ریشه دشمنان امیرالمؤمنین مخصوصا اون خبیث شرور تو زاهدان برکن. خدایا خدایا اونایی که خونه ندارن مستاجرن، مستاجرای ما صاحب خونه بفرما. خدایا دخترانی که آماده ازدواجن، پسرا همینطور مسائل ازدواجشون فراهم بفرما. اونایی که فرزند صالح میخوان از شیعان و محبین امیرالمؤمنین به همشون عنایت بفرما. حوائج مشروعه همه ما امشب برآورده به خیم بفرما. وفقنا لما تحب و ترضا، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.